در واقع در بحبوحه نگرانی ها در مورد مضرات بالقوه هوش مصنوعی و نقشش در انتشار اطلاعات نادرست و تصاویر جعلی در واقع اقدامی رو مؤثر انجام داده باشن. خب در دبی هم ما چند روز پیش نشست جهانی دولت‌ها رو داشتیم برای کاربردها، خطرها و ضرورت قانون‌گذاری در بخش هوش مصنوعی که نشون میده که فناوری‌ها چقدر تونستن که پیشروی بکنن و چقدر میتونن در انتشار تصاویری که جعلی هستن ماهرانه عمل بکنن و کاربرا رو تحت تاثیر قرار بدن. اما دو خبر آخر رو اختصاص دادم به اخبار داخلی خودمون. یکی از معاون وزیر ارتباطات که اعلام کرده بسته‌های تخفیفی برای کسب و کارها و کاربران ایتا در نظر گرفته شده. بله. در ذهنتون اگر باشه الان خب ما 18 میلیون کاربر روزانه در ایتا داریم که اینا با استفاده از سکوهای برخط داخلی خب میتونن خیلی در امنیت و با اعتماد بیشتری از فضای اخبار خودمون استفاده بکنن. و همچنین آخرین خبر، جمعی از مدیران سکوهای برخط در نشست ملی فضای مجازی هم شیوه نامه ای رو برای حفظ حریم خصوصی و ایمنتر شدن داده های مردم که توسط 30 مدیر کسب و کار بوده و یه شیوه نامه ای بوده که امضا کردن که به اجرا گذاشتنش 6 ماهه باشه تصویبش. این هم یکی از
خیلی ممنونم از شما خانم حسن‌پور عزیز، سپاسگزارم.
درود بر شما خانم حسن‌پور بزرگوار. اما شنوندگان عزیز، شما همچنان در حال شنیدن برنامه هشتگ گفتگو هستید. از شما عزیزان دعوت میکنم که سامانه 30035 رو فراموش نکنید. اگر سوالی، نظری، انتقادی دارید حتما به ما اعلام بکنید و تا پایان برنامه حدوداً 20 دقیقه دیگه با ما همراه باشید.
هشتگ گفتگوی ها،
هشتگ گفتگو
در چه ایست از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش.
هشتگ گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید با موضوع انتشار آگاهانه ضامن فضای مجازی سالم. و ما امروز با تاکید بر تبلیغات انتخاباتی با شما صحبت میکنیم. در خدمت جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا هستیم که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. جناب سرهنگ، میخواستم از حضور شما بپرسم که چقدر این انتشار آگاهانه تونه بر سلامت افراد و سلامت انتخابات در واقع مؤثر باشه و در واقع بحث تبلیغات انتخاباتی که در این فضا میشه چگونه میتونه ما رو به سمت جرم انگاری ببره و فضاهای جرم خیز این ماجرا کجاست؟
بله، خدمت عرض کنم. خب همونطوری که میدونید فضای تبلیغات انتخاباتی تو ایران یه فضای کاملا مردمی، حالا خصوصا هر چقدر که وارد شهرستان ها و حوزه انتخابی یه کوچیک‌تر به شهرستان ها میشیم، این جنب جوش مردمی انتخاباتی خب خیلی بیشتر میشه و عملا بار اصلی تبلیغات انتخاباتی تو کشور ما رو خود مردم به عهده دارن و یه سازوکار کاملا مردمی داره. به خصوص میگم، من تاکید میکنم تو حوزه انتخابی حالا شهرستانی این فضای خود دقیقا دیده میشه و قابل لمس داره. حالا اگه دوستان این فضا رو تجربه کرده باشن میتونن صحت بذارن روی گفته های من. خب وقتی که فضا این شکلیه و ما حوزه تبلیغات انتخاباتیمون هم کاملا اینطوری بهتر بگم بیشتر مردمیه، خب این خودش باعث میشه که این مسئولیت پذیری خود این کاربرها و طرفداران این کاندیداهای محترم و به سالم بودن این فضا خیلی کمک
می‌کنه. اگر جرمی اتفاق بیفته در زمینه انتخابات شما چه کار می‌کنید؟
بله، نکته دوم اینه که ما در قانون جدید انتخاباتی کشور یه موارد خیلی زیادی از مصادیق متعددی برای جرائم حوزه انتخابات تعیین شده که مثلا چند تا نمونه هاش خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا اینکه یه فردی تو فضای مجازی کاندیدای محترمی رو مثلا دروغی بهش منتسب بکنه، یا مثلا فرض بکنید جنس انتخاباتش اینه که مثلا یه نفر شایع بکنه فلان کاندیدا انصراف داده مثلا از انتخابات،
یا اگر مثلا اطلاعات شخصی افراد خاص در فضای مجازی منتشر بشه،
از این جنس که قراره مثلا تخریبی یا دروغی بهش مثلا منتسب میشه، مثلا فرض یک مفسده اقتصادی یا مثلا یه موضوعی رو به یک فردی انتصاب بدن، این دو حوزه مشخصه. یا مثلا بحثایی که مثل انتشار نظرسنجی های مثلا بدون مثلا سازوکار،
بله خب اینها تبعاتش چگونه خواهد بود؟
خب اینا متناسب میگم که متناسب با نوع جرمش هم میزان، چون میگید بعضی از جرائم و محتویات فضای مجازی ممکنه از زاویه های مختلف و ابعاد مختلف جرم ارتباط پیدا کنن، ولی خب قانونگذار برای اینا جرائم متعددی رو تعیین کرده و این میتونه برای افراد گرفتاری درست بکنه. حتی این موضوع برای خود کاندیداهای محترم هم هست، یعنی قانون برای خود کاندیداهای محترم هم الزاماتی رو تعیین کرده، مثلا اینکه وعده های خارج از مثلا مسئولیت خودشون رو نباید بدن، یا مثلا برای اینکه تو فضای مجازی فعالیت میکنن باید ستادهای مجازیشون رو مشخص بکنن و اطلاع رسانی بکنن برای اینکه اون جلوی اون شایعات گرفته بشه.
بله.
و حوزه مثلا انتشار محتوا و فعالیت های رسمی انتخاباتیشون حتما باید منوط بشه به زمان شروع انتخابات و مواردی از این دست که میام تو قانون جدید انتخابات حدودا 20 مصداق مجرمانه وجود داره که حالا به ابعاد مختلف میشه بهش توجه کرده و اونا رو بررسی.
خیلی متشکرم از شما.
بله ممنونم از توضیحات میهمانان بزرگوارمون. اما اجازه بدید یه سری بزنیم به سامانه 30,035 و ببینیم که شنوندگان عزیزمون چه پیامکایی رو برام ارسال کردن. پیامک اول رو از جناب آقای عزودی انتخاب کردم از گیلان. جناب دکتر سید طاهری بزرگوار به ما پیام دادن، گفتن که خب این اخبار و در واقع حجم‌های مختلف همیشه در فضای مجازی هستش، از طرفی هم که نمیشه در این ایام از فضای مجازی بخوایم دور بشیم. شما بفرمایید که مردم باید چیکار بکنن که از این حجمه ها بخوان مسئول باشن؟ البته خیلی کاربردی این که حالا مردم بخوان برن سواد رسانه ایشون رو افزایش بدن به انتخابات این دوره نمیرسه. میخوام ببینم چی کار باید بکنم.
یه چیز به نظر میسه، اولا که من دکتر نیستم، من هنوز دکتری نگرفتم،
انشالله
در شرفش.
آره در بگم که چیز نشه. یکی این که به نظرم میرسه ما من بدونیم چی تبلیغ میکنیم، چرا تبلیغ میکنیم، از کجا تبلیغ میکنیم. اگر این سه تا رو همیشه ما مد نظرمون داشته باشیم، یعنی من وقتی میخوام یه پستی رو، یک فرسته‌ای رو به قول دوستان بخونم، بنویسم، منتشر بکنم، بدونم که این رو چرا اصلا میخوام منتشر بکنم، از کجاست، منبعش آیا منبع درستیه، منبع غلطیه، و بعد از اون هم که چرا دارم این کارو میکنم، یعنی من چه هدفی دارم از این کارم. این سه تا عنصر رو اگر من کنار هم داشته باشم کمک میکنه به این که انشالله اگر خدا کمک کرد اتفاق درست رقم بخوره. حالا من یه پیشنهادی هم برای این مسئله دارم، حالا میخواستم آخر برنامه بگم، الان که بحث شد میگم. یه جنبش، یک پویش مردمی راه افتاده.
بله.
که نه سیاسیه نه وابسته به جاییه، یک سری از دغدغه‌مندان همین مسئله انتخاب درست و در حوزه فضای مجازی دور هم جمع شدن، اسمم ندارن، یعنی اسمشون رو گذاشتن پویش ملی دعوت. همه کارکرد این پویش این هستش که من یک نفری رو که نمیخواد رأی بده یا مردد تو رأی دادن ترغیب بکنم به اینکه رأی بده و تو انتخابات مشارکت بکنه. برای این اومدن یک کانالی رو توی پیام‌رسانه ایتی ایجاد کردن به اسم دعوت 1402. اگر تو خود ایتا جستجو بفرمایید پویش ملی دعوت، کانالشون میاد. دوستان ما در این مجموعه ای که تقریبا 250 نفر آدم دارن با هم دیگه هماندیشی میکنن، پیام ها رو از صرف از ابعاد نمیدونم مثلا صحت انتخابات، پاسخ به شبهات انتخابات، اصلا چرایی انتخابات، چگونگی انتخابات، به این به یک سری از تقریبا فکر میکنم 20,000 تا شبهه جمع آوری کردن.
بله.
اینا رو تو 50 دسته دستبندی کردن، به تدریج دارن منتشر میکنن. فکر میکنم این خیلی فرصت مناسبی برای کسی که بخواد تبلیغ درست بکنه به کانال این دوستان مراجعه بکنه. فکر میکنم نزدیک 9000 نفر هم عضو داره این پویش ملی.
بله.
و مردم هم خیلی سوالاتشون رو میفرستن و جوابشون میگیرن. این مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که ما میخوایم به مردم بگیم اگر میخواید تبلیغ بکنید، اگر میخواید انتخاب بکنید، کار سختیه. انتخاب کار ساده ای نیست که من فکر میکنم به سادگی میتونم به انتخابی رو انجام بدم. نیاز دارم به یه سری نکاتی که بدانم. حالا یه وقتی هست من میگم، مثلا مثال میزنم، رو آنتم دارم مثال میزنم، مثلا مردم بیشتر سوالشون آقا چای دبش آخرش چی شد؟ خب چرا فساد تو ساختار حاکمیت اتفاق میفته؟ چرا مسئله اقتصادی با تغییر دولت ها حل نمیشه؟ سعی کردن این دوستان ما در این مجموعه به این سوالات تا یه حدی پاسخ بدن. به نظرم سوال و جواب قشنگیه. اگر حالا چیز بکنیم، اگر یه وقتی بذارید خودتون هم بعد از برنامه چک بکنید، اتفاق خوبیه. بله. یه بار دیگه بگم اسمش رو، چون خیلی زحمت کشیدن، پویش ملی دعوت. همین رو توی ایتا اگر جستجو بفرمایند کانال رو میبینند، آدرسش دعوت 1402.
بله
همین. حالا تو اینجا بعد من یاد بگیرم. ممنونم از شما.
اما بریم سراغ خانم طیبی بزرگوار. آقای کیانی از شهر قدس به ما پیام دادن، گفتن که ذاتاً یک انتخاب درست چه ویژگی داره و اینکه انتخاب اشتباه چه ویژگی داره. اگر در واقع یک انتخابی رو یا یک در واقع تبلیغی در فضای مجازی منتشر میشه، اگر مردم بخوان اینو ارزیابی بکنن که این تبلیغ درسته یا اشتباهه، حالا در واقع به جهت رسانه‌ایش دارم عرض میکنم، مسئله جرم‌انگاریش هم که جناب سرهنگ توضیح دادن، شما از جایگاه یک در واقع روزنامه‌نگار برای ما بفرمایید که این تبلیغات از چه جایگاهی میتونن درست باشن، از چه جایگاهی میتونن اشتباه باشن، یا همون بحث رقابت سالم و رقابت ناسالم رو بفرمایید.
درسته. حالا ناظر به خود افراد، یه موقعی هست وعده های مطرح میشه راجع به اینکه چقدر میشه به اونا استناد کرد. خب این تجربه وجود داشته، اینکه واقعا این نگاه وجود داشته باشه که چقدر این وعده ها قابلیت اجرایی شدن دارن. مثلا اگر یک نماینده مجلسی وعده میده که آقا ما در مجلس یه همچین قانون گذاری خواهیم کرد، سیاست گذار، آیا واقعا یه همچین چیزی امکانش هست؟ در دوره های مختلف سابقه داشته. از این جهت میشه راستی آزمایی کرد که شاید مثلا اون نماینده یک جورهایی سعی نکنه که از این طریق فقط رأی جمع کنه. تو سمت مقابل هم توی انتخابات معمولا خیلی انگار زیاد میشه اخباری که مدام قصد دارن که از یک فرد یک اقدام منفی رو نشون بدن. بله. یه موقعی هست این ناظر به عملکرد ضعیف اون نماینده هست، اون فرد هست، پس باید بیاد پاسخگو باشه و بیاد بگه که آقا من این کارو نکردم یا حالا این کارو کردم دلیلش چی بوده. اما یک وقتی یک توهینیه، یک تخریبیه، یعنی اصلا نمیشه هیچ واکنش یا کنشی بهش نشون داد. خب این مشخص میشه، نباید اعتماد 100%، یعنی ما نباید نسبت به اخباری که حالا میبینیم منفعل عمل بکنیم و بله. اون رو بسنجیم در مورد پذیرشش یا عدم پذیرشش، که خب از جمله اونها اینه که باید نزدیک انتخابات حساس باشیم دیگه نسبت به اخباری که میخونیم. یعنی علاوه بر این که میخوایم یه انتخاب خوب داشته باشیم، نسبت به اخباری که میخونیم، چون روی نگاهمون و ذهنیتمون تاثیر میذاره، حساس باشیم و نسبت به حالا منبعی که خبر رو
خیلی متشکرم. آقای سیار طاهری هم یکی دو نکته روی این موضوع دارن. بله بفرمایید.
یه نکته‌ای که می‌خواستم حتما بگم، مخصوصا تو انتخابات مجلس خیلی مهمه.
اهمیت داره. بله.
آره، این که وظیفه اصلی نماینده مجلس قانونگذاریه.
درسته.
این رو هیچ وقت نباید یادمون بره. وعده هایی که ارتباطی به قانونگذاری نداره،
این روزها افتتاحایی که میکنن.
آره، آره،
جاهای
واقعا
مختلف.
میگه من، میگه مثلا من برای شما جاده آسفالت میکشم، مگه شما شهرداری؟ مگه شما فرمانداری؟ شما نماینده مجلسید. این مهمه. به اضافه این که یادمون نره انتخابات خبرگان اگر اهمیتش از انتخابات مجلس بیشتر نباشه کمتر نیست. حالا این دو تا نکته رو گفتم، حالا تو رفت و برگشت رادیو بازی نکته رو می‌خواستم اضافه بکنم.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. اما اجازه بدید یک پیامکی هم در واقع انتخاب کردم که در واقع روی صحبت با جناب سرهنگ رجبی بزرگوار. جناب سرهنگ ارادت بندر پذیرا باشید. خدمتتون عارضم که جناب آقای حسین پناه به ما پیام دادن، گفتن که اگر میشه از نحوه برخورد بفرمایید و در واقع این جناب سرهنگ صدای بندر دارید شما؟ خب گوی ارتباطمون در واقع قطع شده با جناب سرهنگ بزرگوار. بس بریم صحبت‌های ادامه آقای سعید طاهری رو بشنویم تا حالا اگر مجدد ارتباطمون با جناب سرهنگ برقرار
شد. بله، البته اینجا تاکید ما بیشتر بر بحث فضای مجازیه، یعنی می‌خوام ببینیم که این اتفاقی که داره میفته، بحث تبلیغاتی که در فضای مجازی داره رقم می‌خوره، چه اندازه در این فرایند تأثیر گذاره.
ببینید الان یه نکته رو خانم طیبی گذرا ازش عبور کردن، من میخوام اونجا بیستم. رژیم مصرف رسانه‌ای
بله،
یک مسئله خیلی حائز اهمیت در انتخاب ما. این که آیا من آیا باید همه شبکه اجتماعی رو داشته باشم، آیا باید همه اخبار رو پیگیری بکنم، آیا من مرجع تشخیص همه اخبار در همه حوزه ها هستم، یعنی من انسانی هم که هم ورزشیم خوبه، هم سیاسیم خوبه، هم فرهنگیم، هم اقتصادیم، هم سیاسیم، من مجبور نیستم همیشه همه اخبار رو از همه سکوها دنبال بکنم. من انتخابگری شاید گام اولش اینجا باشه که من باید انتخاب بکنم. بالاخره رسانه‌های رسمی محدودیت‌های تو انتشار محتواها دارن، ولی این محدودیت‌ها باعث میشه که قوام مطلبشون و اعتبار مطلبشون خیلی زیاد باشه. ما دو سبک روزنامه‌نگاری در جهان داریم. یه سبک روزنامه‌نگاری سریعه که میگن آقا من اخبار رو به سریع‌ترین حالت ممکن به دست مخاطب برسونم. یه موضوع دیگه از روزنامه‌نگاری آهسته است. روزنامه‌نگاری عنوانش واقعا همینه که تحلیل ارائه می‌کنه و به شما نگاه میده و سرعت رو
رسانه‌های
تحلیلی ترین منطقا دیگه. من پیشنهادم اینه اگر افراد میخوان وارد فضای فکری و انتخاب درست بشن، به سمت رسانه‌های تحلیلی حرکت بکنن، و اگر میخوان فقط از اخبار به طور اینکه بدونن چه خبره و این نماینده ها مثلا چه حرفایی رو میزنن، از تو این فضا میخوان شرکت بکنن، به سمت این حرکت بکنن که اخبار رسمی که توسط خود کاندیداها منتشر میشه رو ببینن. الان خب مجموعه تلویبیون اومده به هر کدوم از نماینده ها یک صفحه ای داده که محتوای خودشون دارن منتشر میکنن. فکر میکنم دیدن اینها و ارتباط شاید چهره به چهره با این نماینده ها، چون من میدونم نماینده اون نماینده اون کاندیداها برای خودشون دسترسی دارن، نظرات رو میخونن و این اتفاقات این سمتش هم میفته، برای نماینده ها شاید مفید باشه. و از سمت دیگه به نظرم باز میرسه مردم هر خبری رو از هر کسی قبول نکنن. این رو اگر ما بتونیم یاد بگیریم که هر چیز رو از هر کسی قبول نکنیم، برد کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب سرهنگ رجبی بزرگوار. جناب سرهنگ ارادت بنده رو پذیرا باشید به عنوان سوال پایانی، البته چون به پایان برنامه‌مون هم داریم نزدیک میشیم، خیلی کوتاه مختصر برای ما از نحوه برخورد با افراد خاطی بفرمایید، یعنی خط قرمزهای انتخابات در حوزه فضای مجازی.
خدمتتون عرض می‌کنم. خب پلیس به عنوان خب ضابط قضایی برابر قانون جدید انتخابات هم از اون ماده 79 و ماده 80 شسیر مصادیقی رو کاملا قانون‌گذار مشخص کرده، بر اساس سازوکارهایی که طراحی شده و از طریق مرجع محترم قضایی ابلاغ شده و مجلس هم طبق این قانون پیگیر همین اجرا هست.
بله.
خب پلیس سازوکارهای گشتنی سایبری خودش رو آغاز کرده، بحث‌های مختلفی رو در خصوص انتخابات متناسب با چیزی که بهش واگذار شده در حال انجامه و قطعا مثل سایر انتخابات با جرائم برخورد میکنه و سعی میکنه که انشاءالله یک انتخابات پرشور و سالمی رو انشاءالله تجربه کنیم در 11 اسفند و با کسایی که بخوان فضای انتخاباتی رو به هم بزنن و افکار عمومی رو و آرامش انتخاباتی کشور رو مختار کنم، قطعا واسانه برخورد کرد.
انشالله. ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر. صحبت های پایین.
خیلی متشکرم از شما و از همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. فکر میکنم هر کدوم از دوستان در حد 20 ثانیه میتونن که یک جمله پایانی برای شنوندگان عزیز ما داشته باشن. خانم طیبی عزیز،
حالا من خواستم یه مقدار بیشتر بگم که همون فرصت نیست و خب همون رو تاکید کردم که به عنوان یه مخاطب معمولی نباید نسبت به اخبار منفعل باشیم، حالا چه وعده ها چه هر چی، اون رو صحت سنجی بکنیم.
خیلی متشکرم شما جناب آقای سیادتاری.
بدونیم چی رو تبلیغ میکنیم، چرا تبلیغ میکنیم، کجا تبلیغ میکنیم و اینکه بدونیم مسئولیت اون تبلیغ با ماست.
جناب سرهنگ رجبی بزرگوار، شما هم یک جمله بفرمایید.
اگر که همه ما به وظایفمون تو فضای مجازی درست عمل کنیم، همین شعار برنامه آگاهانه کنشگری رسانه این کنیم قطعا فضای سالم انتخاباتی رو شاید خواهید بود.
خیلی متشکرم از شما، همچنین از همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه هشتگ گفتگو رو دنبال کردید. برای همه شما عزیزان روز خوشی رو آرزو میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. در خدمت جناب آقای سیاد طاهری، سرکار خانم طیبی و جناب سرهنگ رجبی بزرگوار بودیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موجافنی، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده‌یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
دعوت میکنم برنامه دیگری رو از رادیو گفتگو بشنوید، صدای اندیشه‌ها، برنامه‌ای با عنوان روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم.
در ادامه می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. بار الله صلوات و درود فرست بر محمد و خاندان محمد، همانها که پاکیزند، نیکوکارند، بندگان خیر و خوب تو هستند، همانهایی که حقشون رو و حقوقشون رو واجب قرار دادی و اطاعت اونها رو و ولایت اونها رو فریضه به گردن همه بندگانت قرار دادی. باز یک بعد دیگری از شخصیت و مقام و جایگاه پیامبر و اهل بیت معرفی می شود. اینجا کسانی هستند که طیبند، مثل شجره طیبه و کلمه طیبه که در قرآن اومده، پاکیزگان، پاک نژادان، پاک نسبان، پاک گفتاران، پاک فکران، پاک نیتان، و از همه حیث و از همه لحاظها بندگان طیب و طاهر و معصوم الهی هستند. ابرار هستند، جمع بره، بر یعنی نیکوکار، ابرار نیکوکارانی هستند که اون دایره احسان و کرمشون واقعا محدوده نداره، نمیشه محدودش کرد. اینقدر خیرات و برکات و عنایات از اهل بیت علیه السلام به سایر انسانها رسیده که حد نداره. واقعا عجیبه. این جهت در زیارت جامعه کبیر اینجور معرفی میشون: و عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم. عادت شما احسانه، سجیه و اخلاق شما کرم و بزرگواری. چقدر مشهور بودن به این کرمها، چقدر دست و دلباز. شما ببینید خاتم بخشی حضرت امیر علیه السلام چطور با یه نزول آیه ولایت می شود و اون بخشیدن افطار سه شب خودشون و خانوادهشون به مسکین و یتیم و اسیر چطور باعث نزول به شأن نزول سوره مبارکه هل اتی می شود و اون صدقاتی که سرن و علانیه و شبانه و روزانه دادن چطور باعث نزول اون آیه می شود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیه. ما باید این جهت رو مد نظر داشته باشیم و البته الگو بگیریم برای خودمون. و اخیار هستن. اخیار جمع خیره. خیر یعنی انسان‌هایی که بهترینند، پاکیزه‌ترین و بهترین هستند، بهترین گزینه‌های ممکن هستند. اهل بیت علیهم السلام خیر الناسن، بهترین مردمان. در زیارت جامع کبیره میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. خدا به شما اهل بیت چیزهایی داده که به احدی از جهانیان نداده. فقط اختصاص به خودتون داره.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا